بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و ساعات و لحظات خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. خیلی خوشحال و خرسندیم که با تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم و شبکه جهانی ولایت همراه شما هستیم. انشالله تا پایان برنامه نگاه گرم و صمیمی شما مثل همیشه حرارت بخش این برنامه باشه. خدمت همه دوستان عرض بکنن از امروز یکم بهمن ماه سال 1396 با نیم ساعت تعجیل از ساعت 18 تا حدود ساعت 19 به وقت ایران همراه شما هستیم، پس حتما برنامه ما رو نیم ساعت زودتر تماشا بفرمایید. اگر خاطرتون باشه بحث ما در رابطه با موضوع مهارت‌هایی بود که باعث می‌شد ما خودکمبینی خودمون رو کاهش بدیم و از بین ببریم. به 16 مهارت رسیدیم در دو برنامه گذشته که مهارت راستگویی و آموزش راستگویی بود. در برنامه گذشته بیشتر روی این موضوع بحث کردیم اما بحثمون به اتمام نرسید. امروز هم مجدداً در رابطه با این مهارت که مهارت 16 هست بیشتر صحبت خواهیم کرد. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارند. استاد خدمت شما سلام عرض.
سلام علیکم و الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا هستن انشاءالله خداوند سلامتشون بدارد و موفق باشن
انشاءالله. استاد مهارت 16 مهارت راستگویی خیلی مهارت مهمی هست.
بله.
که امروز جلسه سوم هست، قراره در رابطه با اون صحبت بکنیم با ادامه بحث هستیم.
بله. مجموع روایاتی که در حقیقت این موضوع رو باز میکنه باید بحث بکنیم در ادامه اش موندیم. قبل از اینکه روایتی رو از امام صادق علیه السلام تقدیم بکنیم، من یک اشاره مجدد داشته باشم به واژه های خودکمبینی. میتونیم به جای کلمه خودکمبینی خودکم قیمتی هم بگذاریم، خودکم ارزشی رو هم بگذاریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم قدر خودش، قیمت خودش، میزان ارزش خودش رو متوجه نیست، در حقیقت دست به یک مجموعه کارهایی میزنه که تخلف محسوب میشه، شأن شخصیت او را دچار مشکل میکنه،
خودش ارزون میفروشه.
احسن، خودش ارزون میفروشه. به تعبیری در نزد یک جمعی اجتماعی یا در نزد فقط و فقط یه شخص مثل همسرش خودش رو کوچک میکنه، کمرزش میکنه. و این در حقیقت برمیگرده به دو سه تا نکته مهم که توی خانواده داره اتفاق میفته. اینا خارج از خانواده خیلی نیست.
بله.
برمیگرده به اینجا. لذا اگر این روایاتی که میخوایم بخونیم اشاره میکنه به بعضی از واژه‌های بسیار مبارک، اون نه از بابت این که واژه‌های مبارک رو میخوایم تضعیف بکنیم، بلکه میخواد بگه که حساسیت موضوع چقدر مهمه، چقدر بحث مبارزه با خودکمبینی مهمه، چقدر مبارزه و مقابله با خود کم ارزش و خود ارز کم قیمت فروختن مهمه که باید بهش توجه بشه. خب از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 104 حدیث دوم هست نقل شده، فرماید که به نماز و روزه مردم نگاه نکنید، فریب اونو نخورید. چرا؟ چون آدمی گاهی چنان به نماز و روزه توجه میکنه، خو میگیره، عادت میکنه، اگر اون را ترک میکنه احساس ترس میکنه. یعنی بحث چیه؟ عادت میکنه، خو میگیره باهاش. این خواستم این عرض بکنم، اینجا تضعیف نماز و روزه نیست، اینجا بحث سر اینه که اون نکته راستگویی که خیلی خیلی مهمه میتونه تو بحث فرهنگ نمازمون نقش آفرینی داشته باشه. اون جدی تو اون بحثه. بعد فرمود بلکه اونها را به راستگویی و امانتداری بیازمایید. با نماز نیازمایید، با روزه نیازمایید، با راستگوییشون بیازمایید. این خیلی نکته مهمیه. یعنی یه کسی که راستگوه تو نمازش هم نماز درست میخونه، این طور نیست ریا بکنه، چون خود ریا یکی از دروغ هاست.
بله.
یکی از شیوه های دروغه. درسته مستقلا یکی از رذیله های اخلاقی ریا، ولی یه نوع دروغه. داره خودی رو نشون میده، با اینکه چنین نیست. یا روزه را داره میگیره، این در حقیقت ممکنه این روزه را به صورت ریاکارانه روزه را بگیره، ممکنه، ممکنم اصلا روزه میگیره، اصلا به این رسا نداره، ولی اون تأثیری که باید بداره نداره به خاطر اینکه تو بحث راستگویی تربیت نشده که به خداش راست بگه که روزه است، به خودش راست بگه که روزه است. یعنی بحث راستگویی اینقدر نقش آفرینی میکنه که گاهی تو بحث روزه و نماز ما هم میتونه تأثیرگذاری داشته باشه. یعنی بگه خدایا من نمیخوام که علیعزبلا شما رو گول بزنم که روزه ام، کسی نیست که نیست، تو که هستی، نه من قول دادم به تو، دروغ نمیخوام بگم که قول دادم امروز روزه باشم. یعنی چی؟ یعنی هر حرفی نزنم، هر کاری انجام ندم، خلاصه هر کاری انجام ندم ولو که دیگران نمیبینن. ببینید اینقدر مهمه بحث راستگویی توی این قضیه که اون موقع آدم یک موقعیت جدیدی پیدا میکنه که با بود و نبود مردم قیمت خودشو تغییر نمیده، نه برای مردم قیمت خودشو بالا میبره، نه در حضور مردم قیمت خودشو کم میکنه، نه به واسطه ای اون شخص که آدم مقامی داره یا پولی داره خودشو پایین میاره، چون ارزش خودشو بالاتر از حرفا میدونه، میگه من بنده خدام نه بنده آدما.
بله.
نه این که خودشو مغرور میکنه، طرف مقابلش رو تحقیر میکنه. پس این نکته بسیار مهمه تو بحث راستگویی. این هشدار را فرمودن امام صادق، فرمود که گول به این نماز روزهشو نخورید، آزمایش با این کار نشن، آزمایش با چی؟ با راستگوییشون. اگر راستگو باشه اون معلومه که نمازش هم برای خداست. از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله باز در نهج الفصاحه صفحه 193 حدیث 2205 هستش، میفرماید هرگاه در برادر دینی خود سه صفت دیدی به او امیدوار باش: حیا، امانت داری، راستگویی. دقت بفرمایید کنار دو تا لغت بسیار مهم راستگویی اومده: حیا، امانت داری، راستگویی. ما بریم زندگی رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه را بررسی کنیم. قبل از مبعوث شدن به رسالت چی موجب شد که مردم همانند دوره رسالت تقریبا بهش ارادت داشتن؟ آنچه که مشهور بینشون بود به عنوان آدمی امین و راستگوه. لذا به عنوان محمد امین مشهور هست در طول تاریخ از این بابته که او یک نوجوانه اما امینه، اهل حیاس، اهل امین بودنشه و راستگوه. لذا وقتی که میره به عموش مراجعه میکنه، میفرماد که این کنیز رو نفروشید، آزادش بکنید، من در مقابلش اون چی که میخوای میدم. اون شخص میگه که از کجا معلوم؟ بلافاصله افرادی که اونجا هستن و اولین شخصی هم که هست، با اینکه خانم ایشون در حقیقت آدم چیزی نبود بگیم مثلا اون آدم متدینی بوده، نه، ولی اولین شخصی که داره میگه همونه، میگه که این که مشهور با محمد امینه، خود همین کافیه برای تو که ایشون برمیگردونه اون قولی که داده. و همه مردم این حرفو زدن اونه که اونجا بودن. جالب اینجاست که در بحث امانت داریش، در بحث راستگوییش موجب شد که مردم خیلی زود بحث رسالتش رو هم بپذیرن، و الا باید خیلی معجزه ها می آورد تا بحث رسالتش رو بپذیرم، مبعوث شدن به پیامبریش رو بپذیرم. دقت بفرمایید مقاومتی که در مقابل دیگر انبیا شد، در مقابل رسول گرامی نشد برای پذیرش مبعثش. این نکته بسیار مهمه. سوال: آیا دیگر انبیا این امانتداری و این راستگویی رو نداشتن؟ چرا؟ ولی بحث سر اینه که به دلایلی در زمان نوجوانی و جوانی پیامبر این شاخص شد، که یکی از دلایلش اینه که در اون زمان مردم به اصطلاح جزیره العرب توی قسمت‌های مختلف بعضی از قبایل بحث ریا و بحث دروغ و بحث امثال هم چون جلوه کرده بود، باید یه نفر تو این زمینه بیشتر عیان بشه، در مقابلش قرار بگیره، اتفاق افتاده. میخوام اینه بگیم که صفت انبیا، صفت اولیا، صفت ائمه، معصومین خصوصا علیهم السلام، در بارزهایی که هست پیدا میکنیم و صفات بارز، یکی از اونها که همیشه درخشیده و مشترک بینشون هست بس راستگویه، که قبل از مبعوث شدنشون. خب مبعوث میشه که بحث دیگریست، میگه ما اون شاخصه شده دیگه، بالاخره خدا انتخابشون کرده. میگه مهمش اینه که بزرگوارانی مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، معجود چارده معصوم نیست، اما اینچنین گردش میچرخن. چرا؟ چون فردیست صادقه. بعد صفات بعدی دیگه هم داره، حیا داره در مقابل امام حسین علیه السلام. جالبه، تا اون روز لحظه شهادت برادر خطاب نمی کردیشون رو، امام خطاب می کرد. خب این نکته مهمه، یعنی تا این حد حیا. خب یاد شما ملاحظه فرمید، حضرت زهرا سلام علیها هیچ موقع وقتی که پیامبر مبعوث شده نمی فرماد که بابا، می فرماد یا رسول الله. این همه نکته های خیلی مهمی ها، برگرفته ای از حیاییست در مقابل اون عظمت معنویت، عظمت بزرگی این وجود مبارک. اینجا یه داخل پرانتز عرض بکنم، ما اگر در خانواده عادت کنیم در کنار راستگویی این حیا را داشته باشیم که همسر رو با این دید نگاه بکنیم که ارزش براش قائل باشیم، خیلی اتفاقات میفته، خیلی اتفاقات. من برای اینکه مطلب روشن بشه یک اشاره بکنم. اگر سوال میکنم جناب آقای رضوانی، اگر بنده و جناب عالی توفیق پیدا کنیم زیر عبای پیامبر که پنجتن آل عبا قرار گرفته رامون بدن، چه اتفاقی میفته؟ یعنی میخوام اینه بگم واقعا اون مسئولیتی که اونجا برای اون بزرگوارا هست شامل حال ما هم هست یا نه؟ اگر ما مسلمون ها الان بیایم یه جایی اجتماع بکنیم که حضرت ولیعصر علیه السلام اونجا تشریف دارن، ما هم همونجا اجتماع بکنیم، آیا خداوند به احترام این بنده پاکش به ما هم توجهی داره یا نه؟ اگر الان بنده جناب علی دیگر دوستان دیرین در محضر امام حسین علیه السلام قرار بگیریم، در کنار ایشون قرار بگیریم، سر یه سفره بنشینیم، زیر یه سقفی بشینیم، ببینید به این خیلی دقت آدم باید بکنه ها. روایاتی که داریم تو این بحث مطرح می‌فرماید، می‌فرماید اگر شما توسل و توکلتون کنار هم درست باشه، یعنی خودتون رو همیشه در محضر خدا، در محضر اولیای خدا، انبیا، ائمه قرار بدید، خود این محضر بودن عزیزتون میکنه. شما به این راحتی هر چیزی بهتون اصابت نمیکنه، چون خدا حافظتون. اون موقع سوره رعد، ملاحظه بفرمایید آیه 18 و 19 رو، سوره جاسیه عزم خان، سوره رعد آیه 48 ملاحظه بفرمایید در سوره جاسیه آیه 19 خصوصا وقتی میفرماید خدا حافظ شما میشه، خدا حراست کننده شماست، خدا یاری کننده شماست. این خیلی نکته توشه که در حقیقت وقتی میگه خدا حافظتونه، یا در سوره های دیگر هم داریم که خداوند یار و یاور مؤمنینه، یه کسی که مؤمن میشه دروغ که نمیگه، مؤمن که دروغگو نمیشه، ایمان درست آورده دیگه، ایمان به خدا وقتی که آورده اینه قبول داره. یاورشه، یاورشه یعنی چی؟ کمک کننده شه دیگه. خب بخواهم اینه بگم اگه کسی خدا کمکش بکنه، خدا حافظش باشه، خدا ناصرش باشه، چی میتونه زمینش بزنه؟ نمیدونم گاهی چرا فکر نمی کنیم توی این قضیه که ببینیم عظمت انسان کجاست، ارزش اونجا کجاست که خلیفت الله شده. خب وقتی این طوریه چرا خودمونو کم بفروشیم؟ چرا خودمونو کم ارزش جلوه بدیم؟ ما در محضر اوییم، جانشین اوییم، ما نفخت فیه من روحی، روح اوییم. پس این خیلی نکته است. لذا اگر این حیا، اون امانت داری، این راستگوی کنار هم باشه. امانت داری هم جلسه قبل عرض کردم، یه اشاره دیگه بهش کنم. حیا را الان عرض کردم، راستگوی عرض کردم، امانت داری. ما این همسر امانتمونه، این فرزند امانتمونه، نباید خیانت به امانت کرد. خیانت به امانت خیانت روزمره نیست که بعضیا میگن، نه، یعنی واقعا بی احترامی آسیب میرسونی یا نه، آسیب روحیه دیگه.
بله.
خب بنده خدا، کسی که آسیب میرسونی، شما خیانت امانت کردی. الان مثل این میمونه، شما فرض فرمایید این لپتاپتون رو من بدید به امانت، من آسیب به این برسونم، خیانت امانت کردم یا نه؟ قرار بود که من حفاظت کنم. این بنده خدا امانت دست ماست، چرا آخه به فکر نیستیم که در حفاظتش بکوشیم، در حراستش بکوشیم؟ خیلی زندگی شیرین میشه اگر این ارزشو بیاریم توی امانت داری. برای خود ما، آقا من این چشمم امانته، مال من نیست، خدا بهم داده. این ریه امانته، خدا بهم داده. من تا اونجایی که در توانمه حراست ازش میکنم، هر چیزی نمیخورم، مثلا از نوعی موادی که ریه را آسیب میرسونه نمیخورم، که اسلام فرمود چی؟ مکروه. اونایی که فرمود حرامه. خب این حلال و حرام را وقتی رعایت میکنم، یکی از ابعادش اینه که امانتداری دارم میکنم. بین چقدر ابعاد قشنگی داره. خب اون موقع جسم سالم داریم، خانواده سالم داریم، فرزند سالم داریم، فرزند صالح داریم. ببینید یه خانم باردار، خدای امانت داره بهش داده که فعلا در وجودش به من جنین، فرموده این نخور، این نخور، این نخور. چرا؟ چون اگر بخوری فرزندت عقب مانده ذهنی به دنیا میاد. اگر بخوری فرزندت فرض فرمید که سخت میشه. این به مادر خطاب کرد. خوی امانت دست شماست، فعلا همراه شماست. وقتی که شما امانت داری حفظ میکنی، فرزند صالح و سالم داره به دنیا میاد. همه اینا میشه زیبایی، همه اینا میشه آرامش، همه اینا میشه عرضم و شما خون ارزشمندیه.
و جالب این که تمام نکاتی که دارید شما میفرمایید نکات ساده‌ای هستن به ظاهر،
آره،
اما معنای بلندی دارن. در
چون ساده و پیچ پا افتاده است میذاریمشون کنار. ما گاهی متاسفانه چیزی که پیچیده برامون جلوه کنه برامون اهمیت پیدا میکنه. فیثاغورس رو بیم حل بکنیم، میگه خب این تانژانت چنین شد، پس اما کلمه تانژانت برداریم بگیم عددها چنین میشه، خیلی توجه نمی کنیم متاسفانه. یه روایت دیگه هم بخونم از رسول گرامی صلوات الله علیه هستش که در دو جا سندش من تقدیم می کنم، یکی در اماله شیخ صدوق صفحه 303، یکی در عیون الاخبار امام رضا علیه السلام هستش جلد 2 صفحه 51 حدیث 197. آن رسول هم فرماید به زیادی نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مردم نگاه نکن. خیلی حرفا
شبیه به مضمون حدیث امام صادق.
امام صادق. بلکه به راستگویی و امانتداری اونها توجه کنید. سوال، یعنی ما ارزشی برای نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانش قائل نباشیم؟ نه، بحث این نیست، بحث روایت این نیست، بحث سر اینه. در بحث مقایسه میفرماید شما اگر خواستید یه شخصی رو تحلیل بکنی، یه شخصی رو بررسی بکنید، اول این راستگو هست یا نه. ممکنه خیلی ها در شکل عادت، چنان که خیلی ها هستن الان نماز میخونه، کاری به کار نداره، یزید مثلا فرض فرمی در مقابلش قرار گرفته، امام حسین نمازشو میخونه، چنان که بودا
بله.
کار به نداشت که الان واقعش شمر زلجوشن اونجا قرار گرفته در مقابل امام حسین بهش فرمان میده یا نه امام حسین نماز ما میخونم کارو در رکاب ما یزیدم قرار گرفته
در یزیدم اونهایی که قربتن الله اهانت میکردن به امام حسین
احسن. این خیلی نکته است، یعنی این که اونها تشخیصشون دوچار مشکل شده. چرا تشخیصشون؟ خیلی جالبه، میخوایم کم کم به اینجا برسیم که اونها در بحث شناخت انسان که چیه و چی باید باشه، چگونه باید زندگی کنه، نقص داشتن، شناختشون نقص داشت. انسان اگر انسان رو خوب بشناسه، اگر انسان رو خوب بشناسه و خودش رو در حقیقت انسان از خوب بشناسه، به این راحتی هر حرفی نمیزنه، به این راحتی زیر بار هر چیزی نمیره، به این راحتی هر چیزی رو واکنش نشون نمیده، چون بسیار این مطالب براش گرون تمام میشه، قیمتش خیلی کم نیست، نمیتونه به این راحتی ورود پیدا کنه. البته وقتی انسان یک، به قول قدیمی، هر کس بامش بیش برفش بیش، هرچه انسان ارزشمندتر، قیمتی تر، بله مورد هجوم بیشتر هم هست، شیطان قسم خورده، به شکلهای مختلف هم ممکنه تو اونجاها قرار بگیره. اما از یه طرف هست، هرچه که ایشون روی دو سه صفت پافشاری کنه، یه در محضر خدا بودن، همیشه روی این قضیه پافشاری کنه، من در پیشگاه خدام، اگه الان پیغمبر اینجا حضور پیدا کنه بفرماید چرا این حرف زدی جوابم چیه، بفرماید چرا اینطور عمل کردی جوابم چیه، خدا هم که دیگه همه چی علم یه علم بعن الله یرا، قرآن میفرماد دیگه، خدا هم میبیند هم میشنوه، هم قاضیه هم شاهد خودش. خب وقتی این رو میبینه، واقعا این اولین گام به عنوان که ارزش بالا پیدا کنه، به یک آرامش دریادلی عجیبی میرسه. دومش اینه که میگه راست برو، اگه راست بگی هیچ جای دنیا شما مشکل پیدا نمیکنی، برخلاف این که بعضی میگن آه دروغ نگیم کارمون پیش نمیره، اتفاقا اشتباه میکنی. انسان اگر راست بگه، حتی دشمن انسان هم نسبت به این واکنشای خوبی نشون میده، جدی ها، تا این حد. حالا بعد روایتش بعدا انشاءالله میخونیم. یعنی پس جدی این بحث. نکته سوم که خیلی خیلی مهمه، بعد از در معذر خدا بودن و راست گفتن، بحث این استش که دائم توسل و دعا از این که از اینها خارج نشه، چون خیلی زود میلغزه،
در مسیر باقی بمونه،
در مسیر باقی مونه، دعا و نیایش. یعنی پس اون نمازی که حالت نیایش داره کاربرد داره. ما متاسفانه ارزش واقعی بعضی دعاهامون رو نمیدونیم. من یه دعایی رو تقدیم بزرگوارا میکنم که برای خیلی از گرفتاری ها نقش آفرینی میکنه، خیلی از گرفتاری ها. حالا البته یه دعایی هست که اون قوقا میکنه، ولی چون متنش 6 خط زیاده، حالا ببینیم طوری دیگه به دوستان یه طوری نشون بدیم و به جلسه بعد، ولی این قسمت رو عرض میکنم، از امام صادق علیه السلامه. مثلا یکی میگه آ من دخترم میخواد دم بخته، هرچه خواستگار میاد نمیدونم چی میشه، نمیشه. یا یکی نمیگه پسرم برای خواستگاری میره هر کار میکنی نمیشه. و هست اینطوری ها؟ خب این باید گیرش رو برطرف کرد. بعضی گیرها با دعا باید حل بشه، بعضی گیرها با عمل باید حل بشه. خب اونی که دعا هست اینجا قوقا میکنه. یا بعضی آ من گرفتاری دارم، کار گرفتاری مادی و معنایی برام پیش میاد، چه کار کنم؟ امام صادق علیه السلام فرمود اول صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد بفرمایید یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا کنه عبود و یا کنه استعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوباره صلوات. فرمودن که اینجا اول خیلی جالبه، صلوات میفرستید، نکته های عجیبی تو این هست. چرا؟ خدا رحمت کنه آیت الله بهادینی میفرمود هم مداده و هم پاک کن. اونی که باید بنویسه با این صلوات نوشته میشه، اونی هم که باید توبه کنی پاک کنه، خودش نیابتن طرف ما پاک میکنه، پاک کنه، چون باید چیزای سر را برداشته بشه آخه تا این ماشین حرکت کنه، پس این پاک باید بشه، پاک میکنه. این صلوات اول پاک میکنه اون چیزی که باید سر راهه، گناه ماهه، نمیدونم هر چی هست، به اذن خدا باید برداشته بشه، باید یه چیزی الان بنویسه. خب نوشته میشه یا تأثیر کنه، تأثیرش میکنه. خب حالا عرض میکنم این به چه درد میخوره ها. این انجام میشه، بعد گفته یا الله، به خود خدا را خواست، بعد صفتش یا رحمان یا رحیم، بعد چی؟ من بنده تو هم، فقط از تو کمک میکنم، یا کن عبود یا کن استه، دوباره صلوات میفرسته. خب نگاه بکنید این کناره توی این دوتا لایه کادویی قشنگ صلوات قرارش میده، این نکته توشه. اول نکتهش اینه که حتی دعا هم میکنی بایستی که توی یک جلد زیبای دعای قرار بگیره، ارزشمنده، اونم بی ارزش ندیم. چطوری ما میایم کادو بدیم همینطوری نمیدیم، میخوایم ارزشمندش بکنیم، زیباش میکنیم. واقعا اینطوریه، درسته، کار درستی هم هست. اینا همینه. ما چند تا مشکل داریم تو خانواده ها. خوب از کالا که تا اینجا اومدیم اینا اشاره کنم، بعد
بچه‌ها دیگه تلفنم داره.
بله حتما. اینو فقط یه اشاره بکنم. ببینید بعضی گرفتاری هایی دارن، برای رفع گرفتاری هایشون هیچ چیزی مثل دعا نمیشه حلش بکنه، و گاهی هیچ چیز غیر از دعا نمیتونه. پس اینجاست عنایت بفرمایید. مثلا فرض فرمایید از چشم زخم میترسه، میگه آقا خیلی عجیب چشم میزنن، یا فرض فرمایید از این که بختش بسته بشه میترسه یا ترسیده شده. بالاخره آدم دیگه یه جوری خیال و فکر میکنه، یا این که تو بحث حسادت برای لهش بکنن میترسه، یا این که بره فلانجا مثلا نتونه کارش خوب پیش ببره میترسه. چه بخونه؟ چه کار بکنه؟ میفرماید این سه تا سوره توحید، فلق، ناس، شما بخون، بعد که خوندی شما میتونید این دعایی که عرض کردم بخونی. نه، این دعا را فقط قبل و بعد از نماز مغرب شام میتونی بخونی. بعد میگه که شما خیالت راحت باشه، شما خودت سپردی به جایی که همه چی دستشه. اینا انشالله تو بحث بعدی.
خیلی ممنونم استاد، از اون تشکر. سکا خانم یاری از هشگرد پشت خط برنامه کانال مهر هستن. خانم یاری خدمت شما سلام عرض میکنم.
علی سلام، خسته نباشید استاد کرمی و مشمات. راست من یه پسر 6 ساله دارم، بعد پیشرستانی میره. وقتی که اصل کلن از بچگی که از وقتی دنیا آمده از خواب که بیدار میشه فقط گریه میکنه، اصلا بهونه، هر بهونه این که مثلا میگیره میگم تشنته، نمیگم میگم گشنته، اصلا هیچ، فقط گریه میکنه. پاشو میکوبه زمین میگه پام درد میکنه، بعد یه ساعت گریهش نمیشه میگه پام درد میکنه. بعد نمیدونم دیگه با این چیکار کنم. یه داداش 3 ساله هم داره، همش گیر میده به اون، میگه اونو دوست دارد یا منو دوست داری، اون پسر خوبیه یا من پسر خوبیه. چند روز فقط همچین سوالا میپرسه، دیگه اصلا واقعا موندم. باباشم خیلی طرفشو میگیره و میگه آره پسر داداشت بده تو خوبی، مثلا فقط به اون میرسه، هرچ اون میخواد میگه اونو بگیر، مثلا میگه این کارتون رو ببینه میگه باید اون ببینه. بعد این پسر چیکار من الان مثلا خیلی عصبی شده، اول آروم بود الان عصبی شده. دیگه موندم با این دو تا بچه چیکار کنم، خستشم، خواستم یه راهنمایی باشه.
خیلی ممنونم خانم آقای یاری، تشکر از شما و ارتباط و برنامه خودتون. یه بخش رو ببینیم برمیگردیم با ادامه برنامه همراه شما هستیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه بنده به چهره همسرش و همسرش به چهره او بنگرد، خداوند به آن دو با نگاه مهر آمیز می نگرد، و هرگاه دست یکدیگر را بگیرند گناهان آن دو از میان انگشتانشان فرو می ریزد.
وقت شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی ممنون و متشکرم که همچنان نگاهتون رو برنامه کانمه هدیه میدید. تشکر میکنم از سیل محبتی که روانه میکنید برنامه کانون مهر، تشکر از پیام هاتون، سپاس از تماس هاتون، خیلی ممنون و متشکریم. نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو حتما به دست ما برسونید. بدون اطاله کلام بریم سراغ پاسخ به سوالات که بتونیم امروز سوالات بیشتری رو انشالله پاسخ بدیم. استاد، سوال خانم آقایاری در رابطه پسر 6 سالش.
معمولا بچه‌هایی که تو این سنین یکم چون عادتی، چون این صفت وجودی نیست که، عارضیه، همراه خودش به دنیا نیورده که،
بله،
بلکه کسب کرده، یه همچو صفتی پیدا میکنن، یه همچو ویژگی پیدا میکنن، چند تا علت میتونه داشته باشه. چون نمیتونیم قطعا بگیم کدومشه، ناچاریم چند تا علت رو نام ببریم، بررسی بکنن هر کدومش جواب داد همو علتش میشه. یکی از عللی که اینطور افراد پیدا میکنن، چنان که از صحبت های خودشون هم برگرفته شد، متاسفانه محبت های متعارض هستش یا توجه های متعارض هستش که در طول شب خلاص نشده از اونها، تازه از خواب بیدار میشه گویا با این انبوهی از اون کابوس ها روبرو بشه که اون چیه؟ یک نفر میپذیرش، یک نفر نمیپذیرش. لذا وقتی که پدر میاد این چنینی که مادرشون فرمودن توجه این افراطی ازش میکنه، طرفداری ازش میکنه، او توقع داره مادرم همین کار کنه دیگه، اما مادر ناچاره به بچه دیگر هم برسه. از دیدگاه اون آقا پسر الان مادر به او توجه نمیکنه، لذا از خواب که بیدار میشه ادامه اون چی که توی خواب در ذهنش جولان پیدا می کرد داره به شکل گریه کردن، به شکل ناراحتی خودشون نشون میده. این که میگه پام درد میکنه، ممکنه دروغ نگه، ممکنه دروغ نگه. چرا؟ چون وقتی که شب با اون حالت میخوابه، متاسفانه حتی بعضیا کنار این درد خارش هایی هم روی پاهاشون یا روی شکمشون یا روی بازوانشون، خصوصا روی مچ سمت راستشون براشون به وجود میاد و عجیب هم میخاره. بعضی هم فکر میکنن مثلا تابستونه، فکر میکنن که پشه زدش، یا مثلا فکر میکنن که در زمستون چیزای دیگه مثلا خورده، یه اتفاقی افتاده. نه، این نیست، دقیقا یه واکنش عاطفیه، یک همچه حالتی رایش پیدا میکنه، چنان که به بزرگترها هم ممکنه اتفاق بیفته. خیلی ها هستن 50 سال 60 سالشونه ولی صبح از خواب بیدار میشه میگه که من تمام بدنم میخاره، یا این که میگه که احساس میکنم بندهای انگشتم باد کرده، بله. یا احساس میکنم مثلا پاهم باد کرده. این همون واکنش هاییست که در قالب جسم خودشو نشون میده. نباید ترسی تو این قصه، بلکه باید با آرامش دفعش کرد، رفعش کرد. چطوری؟ هر علتش و راهکارش هم جدا عرض میکنم، یعنی کنار هم عرض میکنم. پس این اولین علت که تعارض نگاه و محبت والدینه، یکی توجه داره بیش از حد، او یکی بنده خدا داره تقسیم میکنه چون بچه دیگر باید ببینه. اینجا اگر هست باید اون کسی که الان اضافه داره مراقبت کنه، یعنی پدر کم کم از این مطالبی که به زبان میاره نترسه، به زبان نیاره، چون ممکنه بگه عقده‌ای میشه. نه خیر، عقده‌ای نخواهد شد، چون معمولا پدر یا مادر این کار میکنن، بندهای خدا فکر میکنن کار خوبی میکنن دیگه. از جمله چیزی که الان تو دهن مردم افتاده اینه: آقا اونو نخریم عقده‌ای میشه، اگه توجه نکنیم عقده‌ای میشه، اگه فلان کار براش نکنیم عقده‌ای میشه. از این میترسن. نه، اتفاقا این توجه شما عقده‌ایش میکنه. الان اینا یه نوع عقده بودنه، عقده داره از بچه‌ این چنینی که به اصطلاح بچه دومه. پس بنابراین این نکته اول که پدر بایستی که این رو کم 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 بکنه و تبدیل بکنه به رفتارهای درستش، فقط تایید کنه. بنا نیست هر رفتاری هم اتلاف، رفتاری درست اونم در جای خاص خودش. یه وقت این علت نیست، علت دومه. علت دوم اینه که بعضی از این بچه ها متاسفانه به دلیل اینکه در طول نماز مغرب عشا که تاریک به اصطلاح مطلق شده تا میخوابه، نوع به اصطلاح خوردنی هایی که مصرف میکنن، این نوع خوردنی ها یک نوع اذیت های دستگاه گوارشی به ظاهر جسمیه براش به وجود میاره، اما اونی که مهم هست شب خواب راحت نداره. چرا؟ چون در طول روز یک نوع کمبودهایی را داره، احساس حقارت ها اتفاقا اینجا هست. شب که این حالت رو تخلیه دستگاه گوارشی براش وجود نداره، این تشدید میشه بین روح و جسم. ما اعتقاد داریم که بین روح و جسم ارتباط وجود داره، یعنی به عنوان یک مسلمان اعتقاد داریم که روح و جسم با هم مرتبطن، حتما ارتباط دارن. خب الهی شکر تازه تازه علمم به این چیزا متوجه شده که روح و جسم با هم مرتبطن. حالا کدومش مقدمه؟ آیا این که در طول روز احساس حقارت کرد به اینجا رسوندش که حالا این غذا هم که میخوره، حالا هولک هر چیز میخوره، تو طول شب تشدیدش میکنه، یا بالعکسه؟ میگیم اولیش درسته، یعنی این در طول روز احساس حقارتی که میدید به خاطر این توجهات، فکر میکرد کم میشمارندش، حالا در یک شرایطی قرار گرفته که نوع تغذیهش که اشتباه است. ما یک سبک زندگی اشتباهی در خوردنها داریم. بهترین غذا را باید صبح خورد و بیشتر، کمترین غذا را باید شب خورد. نه اینکه نخوریم، بعضی میگن نخوریم، نه اون غلطه. باید شب خورد ولی کم، ولی بهترین و بیشترین و صبحانه باید خورد. عادت نداریم؟ اشکال نداره، کم کم عادت کنیم. بالاخره یک عمر اونطوری خوردیم، عادت کردیم دیگه. مثل یه آدمی یه عمر سیگار کشیده میخواد یه دفعه ترک کنه، خیلی سخته برای بعضیا. بعضیا میتونن، ولی بخیر برات
مثلا یعنی برنج بخوریم صبحونه، کباب بخوریم،
بهترینش اینه. واقعا من یه بار دیگه هم عرض کردم، آدرس دادم به دوستان برن نگاه بکنن در سایت شبکه به اصطلاح آموزش و هم در شبکه 4، هر دو پخش شد. یک فیلم مستند در دانشگاه‌های انگلستان، خانم دکتری که متخصص تغذیه بود و خانم دکتری دیگری که و آقایی که متخصصای دیگه بود، 3 تا متخصص، واقعا بررسی کردن بر روی دانشجوها، مستنده که عرض میکنم، یعنی چیز تحلیل الکی نیست. آزمایش‌های خون متعدد می‌گرفتن، آزمایش‌های متعدد، حالا آزمایش متعدد گرفته می‌شد. در طول سال اندراج این کار شده واقعا. اینه که اگر غذا فرض کنیم صبح 40 کباب برگ بخوری بهتره، جدی میکنه این، نه به اسم بیارم ها، مثلا کباب برگ خیلی خیلی، اگر کباب برگ با نون را کسی بخوره ولو کمم بخوره، بسیار بسیار براش بهتره در طول روز بخوره. تخم مرغی که به اصطلاح در سرخ کردنی که به هم زده نشه، به هم زده بشه کیفیتش از بین میره، همینطور انداختنش داره سرخ میشه، همه مقدار به همیش نزنن.
تو توضیحاتتون تداعی کننده شرایط ماه رمضانه.
احسن، خدا خودش فهمیده چیکار کنه، اونجا داره عادتمون میده، منتها متأسفانه میشکنیم عادت رو، میشکنیم عادت رو. میگه این تخم مرغ رو بخورید، شما در طول روز هر نوع کاری میتونید ذهن فکری و جسمی انجام بدید. ببینید بعد یه عده‌ای آوردن صبحانه و چای شیرین و مثلا کره و مربا و عسل بهشون میدادن. جالبه، آزمایش میکردن هم از نظر توان جسمی، توان فکری، تغییر پلاکت ها و امثال هم، میده اصلا نمیرسه به اونهایی که اون مثلا این دوتا غذای کباب یا فرض فرمید که تخم مرغ خوردن. خب آقا یکی میگه من شبا دیستم، بلی شبا الان مذاق عادت کرده. من نمیگم حالا، یعنی هم فرمای شما غذاهای مقوی که الان شب میخوریم تبدیل به روزش کنیم، چه کار داریم کی مسخره میکنه کی نه. ما ارزش برای خودمون، بحث از خود ارزشی ها، ارزش به خودمون قائل باشیم، زندگیمون، بچه‌مون بذاریم سالم باشه. به قولی که میگه بچه توپل نمیدونم در این حال جست و خیز داره، در این حال پر استعداد، اینها رو ما میخواییم.
مثلا این سوال رو میپرسم چون شاید تو ذهن مخاطبانم ایجاد بشه، حتی تجربه کرده باشن، چون خودم تجربه کردم. من یه مدتی این کار رو انجام دادم، سنگینی معده میگرفتم. این به خاطر همونه که عادت نداریم؟
دقیقاً به خاطر یک عادت اولیش بحث اینه که عادت نداریم فعلا، دستگاه گوارش بالاخره داره یه تغییره داره ایجاد میشه دیگه، مثل همون کسانی که روزه میگیرن یه روزای اول درست یه مقداری اذیت میشن. دوم بحث این استش که در طول روز اتفاقی که میفته ما یه خستگی داریم، حالا این خستگی تا عادت بکنیم ممکنه در بعد از ظهر به اصطلاح یک چرتی بزنیم بخوابیم، یا نه شب زود بخوابیم. بعضی هم میان غروب میخوابن، احیانا غروب خوابیده اید، این مشکل هم داره. اگه غروب بخوابید یه همچه کاری ایجاد میکنه ولو 10 دقیقه، یا این که نه شب دیر بخوابید یه همچه کاری انجام میده، یه همچه اتفاقاتی میفته.
در همون ابتدای صبح چی؟
ابتدای صبح بخوابه؟
نه نه، ابتدای صبح معده درد و سنگینی معده،
صرفا عادته، صرفا عادته، هیچ مشکلی دیگه نداره. بله، اینا مواردی است که رعایت بکنن انشالله مشکل بی بچه،
انشالله که مشکلشون حل بشه. خانم گلبیدی از اصفهان فرمودن که لطفاً جواب بنده رو بدید چون 2 برنامه آینده رو نمیتونم ببینم. خانم گلبیدی ما اطاعت امر میکنیم، حتما سوالتون رو همین الان قرائت میکنم استاد پاسخ بدن. خدمت های دکتر کرمی سلام عرض میکنم. پسر 28 ساله‌ای دارم که از کودکی دوست داشت بچه‌های کوچکتر رو با قلقلک اذیت کنه. الان همسرش را اذیت میکنه تا حدی که با قلقلک به گریه میافتند. باید چی کار کنیم باش؟
اول علیکم السلام. دوم این که این بزرگوار در حقیقت باز هم بر میگردیم به اون حالت عادتی که داشتن. این اگر بخواد این از بین بره 3 تا کار باید انجام بدن. نکته اول این هستش که اون مجموعه کارهایی که میتونه مغز رو تنظیم بکنه به تعبیری ساعت این حرکت رو تأخیر بندازه انجام نشه باید انجام بدیم، چون گاهی واقعا دیگه دست خودش نیست. یعنی الان فرض مثال میزنم، یه کسی شبیه به خانمش اینجا تو خونهشون ببینه ولی همسایه‌شونه، واقعا ندانستی میره قلقلکش میده. اینه که عرض میکنم فراوان اتفاق افتاده ها، چه دعواهایی هم شده که تو عمدی این کارو کردی. نه آقای عمدن این کار نکرده، اصلا فکر کرده خمسرشه واقعا. خب این اتفاقات اینطوری زیاد افتاده. میخوام این عرض بکنم که اون ریتم کاری تو دست مغز الان داره سریع انجامش بده. خب برای اینکه این مانع از بین بره، اولین کاری که میکنه ایشون میتونه از رنگ‌ها استفاده بکنه برای چرخش تو این قصه تو مغزش این اثر رو بگذاره. مثل چی؟ مثل رنگ صورتی، رنگ سبز یشمی، مثل رنگ عرضم شما قهوه‌ای غلیظ، مثل رنگ سرمه‌ای غلیظش البته. از این نوع رنگ‌ها در طول روز مثل فرض کنین تسبیحش، مثل فرض کنین رنگ موبایلش، مثل مثلا خودکارش، چیزای این چنینی رو زیاد استفاده کنه جلو چشمش باشه. یا مثلا حتی کت و شلواری که میپوشه این رنگی باشه. یعنی از رنگ های در طول روز متفاوت این جزی چند تایی که نام بردم استفاده کنه. این یک. دوم این کاری که باید انجام بده اینه که صبح، اول صبح که عرض کرده بودیم هممون استفاده کنیم از جمله افراد این چنینی، آب ولرم رو میل کردن، اما بلا فاصله بعد از آب به اصطلاح گرم رو یا ولرم رو میل کردن، دقیقاً بایستی مجموعه از انگشت‌های دست و پا، نگه فقط من دستم کار میکنه، مجموعه های انگشت دست و پا رو باید محکم بگیره، آروم آروم انگار ماساژ میده بکشه. بعد که تمام اینا رو کشید باید که بالعکس باید بچرخونه، یعنی حالتهایی که انگار که بشکنه دری قرنج به اصطلاح انگوشاشون بزنیم، باید بالعکس هم بده، یعنی اینطوری سمت راست سمت چپ هی فشار بده اینها رو. اینو تا 1 دقیقه 2 دقیقه باید بتونه این کار رو انجام بده. علتش هم این هستش که در طول روز گذشته اومده تغییراتی در مشیمه چشم، در انتقال عصب انتقال دهنده اثراتی گذاشته، الان که میاد بر عصب عضله باید تأثیرات بعدی بگذاره که روی انگشتاش، روی پاهاش، هر دو تأثیر جدی میگذاره، اینها رو باید این کار بکنه که تخلیهش بکنه. این دو. سوم این کاری که میکنه این هستش که ایشون در طول روز میبایستی که انگار لغت حفظ میکنه، این واژه حفظ میکنه. لغاتی که در ارتباط با قلقلک هستش مترادفهاش پیدا بکنه، واقعا در طول روز به شکل‌های مختلف هم نگاش بکنه هم گاهی تکرار کنه، برای اینکه لذت هم ببره چه خوب که اشعاری که تو این زمینه هست بگیره حفظ بکنه و تکرار کنه، احادیثی که تو این زمینه هست بگیره، یعنی میخوام بگم هدفمند این کار بکنه چه بهتر. یعنی این واژه‌ها، یا نه زبان جدیدی میخواد یاد بگیره از کلماتی که واژه‌هایی که این معنی را میرسونه مترادفاش پیدا کنه. لذا این کلمات چه در قالب روایت، چه در قالب شعر، چه در قالب ضرب المثل، چه در قالب زبان دیگر، اینها را در طول روز تکرار بکنه که خودش حساسیت بالعکس بهش پیدا میکنه. یعنی انگار دیگه خسته بشه که دیگه نخواد استفاده کنه، کم چالاتی براش ایجاد میکنه. این چند تا کار انجام بده، قاعدش اینه که بین 15 تا 20 روز دیگه ترک بکنه انشالله.
انشالله که همین اتفاق بیفته. خانم سمیرا از آلمان فرمودن که سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و استاد محترم. سلام عرض کنم خدمت شما. سوالم این است که یعنی چه خدا روحش رو در ما دمیده؟ یعنی روح خدا در ما دمیده شده به چه معناست؟ لطفا کمی واضح‌تر شرح دهید. خیلی ممنون.
معناش این هستش که ما در وجودمون چیزی دنایی به نام فطرت که در سوره های قرآن تکرار بر این معنی، و باز اگر ایشون سرچ بکنن در همین موتور گوگل بحث فطرت رو، معانی مختلفی رو به اصطلاح در آیات قرآن به شکل قرآن بیان کرده رو ملاحظه خواهند فرمود. بحث فطرت وقتی که هست، در وجود ما مجموعه از صفات خوب خدا در وجود ما قرار گرفته. روح خدا در ما دمیده شده معناش این که انسان تنها موجودی در کرات مختلف هست، یعنی چه بگیم در کره زمین، چه در کره مریخ، چه در کره چی در جمعی کره موجوداتی بالاخره داره کم کم کشف میشه، در بعضی کره ها مثلا موجودات دیگری هستن، حالا مثل سنگی تنها نیست که افتاده باشه اونجا. خب حالا مخصوصا کره زمین، خزندگان، درندگان، پرندگان، همه هستن، ما انسان هم هستیم. ما به عنوان برترینش، سخر لک ما فی السماوات و ما فی الارض، خطاب کرد به انسان، ای انسان برای شما همه چی مسخر کردم، برو شما استفاده کن، تو دل دریا برو ازش استفاده کن که الان دارن استفاده میکنن، برو در دل زمین کبریت و منیزیوم و روی و آهن را استخراج کن. اینه که در قرآن هست، ایناست دیگه. استخراج کنم چیکارش کنم؟ میفهمد باهاش برای خود ابزار درست کن، کشتی درست کن. مثال میزنه، به عنوان مثال میفهمد کشتی درست کن، مثال میزنه باهاش ابزارهای کشاورزی درست کن، مثال میزنه باهاش ابزارهای وسیله نقلیه درست کن که امروزه داریم استفاده میکنیم. خب پس بنابراین در دل زمین هم هست، در آسمان ها هم میفرماید که الان هم داریم میریم استفاده میکنیم، ماهواره‌ای که اونجا قرار داده میشه به عنوان ماهواره پژوهشی، خب خیلی استفاده میشه، برای کشاورزی به درد میخوره، برای نمیدونم زمین‌شناسی به درد میخوره و امثال ها. لذا فرمود ما به شما را برتری دادیم، تمام اینها در اختیار شما قرار دادیم، اما مراقب باشید ما در وجود شما یک ارزش اینچینی هم قرار دادیم که اون حفظش کنید. بحث اینا چرا؟ خب این تذکر نمیداد در دل ما قرار. آخه اینجاست، ما با ملائک یه فرقی که داریم و از ملائک برتریم، ما اختیار داریم، ملائک اختیار ندارن.
درسته.
ما از ملائک برتریم. به همین خاطر عرض کردم نگیم فلانی مثل فرشته است، نه، انسان به ما هو انسان اگه گناهکار نباشه برتر از فرشته است، بعض این که اگه خطاکار نباشه. اگر فرض فرمایید این خواهر بزرگوار نسبت به همسرشون، همسرشون نسبت به ایشون آنگونه عمل کنن که خدا میخواد، یقینا برتر از ملائکن. آنگونه عمل میکنن در ارتباط با دوستان و آشنایان و زندگیشون و حلال و حرام رعایت میکنن، برتر از اونان. چرا؟ چون اختیار داره که عمل نکنه، اختیارم داره عمل بکنه. امن کفور و امن شکورا. حالا وقتی که اینجا اومد میفرماید من در وجود شما انسانی قرار، این شما انسان اینا قرار دادم بهش برس تا به کمال برسی. اون چیه؟ خدا رحیمه، میگه رحیم باش، کریمه، کریم باش، ستر العیوبه، ستر العیوب باش، سوره بقره است دیگه، لباسهن. شما لباس اونی، بله. لباس همدیگه باشی معناش اینه، نه اینکه لباس تن باشه، که معناش که ستار العیوبی عیبای همدیگه رو میپوشونید. خب در ستار العیوبی یا نه، میفرماید که خدا عزیزه، شکست ناپذیره، تو هم شکست ناپذیر باش، برو تا اونجا عزیز باش. این که روح خدا در وجود انسان هست، یعنی اون مجموعه ای از مراتبی که خداوند اجازه داده در وجود ما قرار بگیره تا نهایتاً عزیز بشیم هست، این روح خدا در ما دمیده شده که به اونجا برسیم، که اون موقع بشیم خلیفت الله، درست، جانشین خدا.
بسیار استاد، چقدر زمان داریم؟ 3 دقیقه. فکر کنم یه سوال دیگه رو بتونیم پاسخ بدیم. فرمودن که سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار آقای دکتر کرمی، برادر ارجمندم آقای رضوانی، سلام عرض میکنم خدمت شما خانم تبریزی از کرج. پسر 4.5 ساله‌ای دارم، برخلاف پسر 2.5 ساله‌ام وابستگی شدید به من دارد، به هیچ وجه تنها نمیخوابد، تنها هم جایی نمیماند، لطفا راهنمایی بفرمایید.
عرضم به حضور شما از خواب شروع بشه برای اینکه بتونه تنها بودنش تمرین بدیم. مرحله اولی نستش که اون جایی که بخواد ایشون تنها میخوابه بسیار زیباش بکنیم، چیزایی که دوست داره تو اون اتاق قرار بدیم، تزیینش کنیم به تعبیری، اما حتما نورش هم باشه، خاموش نکنیم. این 2. 3، گاهی مادر گاهی پدر بگن ما میایم پیشت میخوابیم، ولی وقتی تو خوابت برد ما میریم تو اتاق خودمون. اینه باید بهش بگن که یه دفعه از خواب بیدار نشه بینه کسی نیست و بترسه. این خود گفتن جرأت بهش میده، جسارت بهش میده، میگه من میخواد میخوابم، کنارت هستم، شما وقتی خوابیدید دونم. یا پیشت مطالعه میکنم، شما وقتی که خوابت بود برمیرم. این نکته 3. نکته 4 این استش که هر به اصطلاح مقدار بتونن، اگر اون روزهای اول این یک نفر، حالا یا برادری دیگر یا خواهری دیگر یا یکی از والدین، رو در روی اتاقشون یکی 2 شب بخوابن، تو اتاقش نه، رو در روی اتاقش، که او ببینه. این نظر خواب. اما در طول روز برای این که بتونه جرأت و جسارت پیدا بکنه، اولا مادر خصوصا حمایتهاش رو تقلیل بده کم کم. این در جایی داره پرورش پیدا میکنه که مادر زیادی بهش توجه داره، زیادی محبت میکنه، ممکنه خودش متوجه نیست، یا پدر یا مادر بزرگ یا پدر بزرگ، او زیادی توجه رو باید کم 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 بکنه. مثال میزنم، مثلا الان داره غذا میخوره، بذاریم هر طور خودش میخوره الان فعلا بخوره، اما اون به مرور هر چه ما به انجام بدیم، حرکاتی داشته باشیم در غذا خوردن، اون تقلید میکنه، چون مرحلهش که برسه اون خوب مرحله تقلید در سن 10 سالگی تا 13 سالگی مرحله تقلید بچه هاست. اون سن رو از دست ندیم، بگذاریم کار رو خودشون انجام بدن، آزاد باشن بهتر میگیرن. اتفاقا در این آزاد بودن مطلب رو میگیرن، در این اجبار بودن مطلب رو از بس میدن. پس بنابراین این نکته مهمه که الان بذاریم آزاد خودش مطلب قضاشو بخوره، خیلی بهش نگیم این کار بکن اون کار نکن، نیاز نیست، یه بار گفتیم تمام شد دیگه.
بله.
نکته بعدی، یا مثلا فرض فرمایید تو بحث اینی که میخواد حرف بزنه، چونه حرف بزنه دو الان کارش نداشته باشیم، اون تو قسمت های الگوسازی باید براش کار بکنیم. پس بنابراین در طول روز اون تذکرات اضافی، توجهات اضافی، حمایت های اضافی هم مثل اینه که حالا کسی هولش میده، کسی میزنش، ما انگار نه انگار داریم دیدی میکار میکنه، نترسیم، او احساس خاصی ازش به صورت سر نمیزنه بعدم. پس بنابراین اینم یه نکته. اما نکته آخری اینه که ایشون در طول روز بایستی که جاهایی که خودمون نداریم مأموریت بهش بدیم، مثلا برو، حتی شب هم اینطوری، برو فلان اتاق فلان چیه بردار، مخصوصا تو تاریکی بفرستیمش. یا توی مغازه خودمون دم در مغازه بایستیم میگیم برو فلان چیه بخر، با غریبه ها روبروش بکنیم، با تاریکی روبروش بکنیم، گاهی با مخصوصا فاصله خودمون یه فاصله بگیریم ازش، توی جریان ایجاد بکنیم فاصله ازش بگیریم. مثلا ما بریم فرض فرمایید که تو کوچه، این تو هنوز تو خونه باشه، میگیم ما میایم سر کوچه، میان 2 دقیقه دیگه شما بیا، اون نمیدونه برای چی این کارا میکنیم، هدفمند این کارا میکنیم، این فاصله ها اون حالت آرامش رو بهش میده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد. 0902384444 رقم آخر فرمودن که اون دعایی که فرمودید رو یک بار دیگه بفرمایید. این هم دیگه پایان بخش سوال بشه.
عرض کردیم اگر بحث حسادت، بحث چشم زخم، بحث نمیدونم بخت بستن، امثال همه اینها ازش ترس داره کسی، سوره توحید، سوره فلق، سوره ناس را بخونه. اما این میتونه همونجا این دعایی که از امام صادقه یا نه قبل یا بعد از نماز مغرب عشاء، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اول میگه، بعد یا الله یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، چی من دفعه قبلش قسمتش میکنه یادم رفت، یا رب العالمین، این با تاکیده، بعد اون موقع میفهمه ایاک نبود ایاک نسته، این دوباره صلوات.
بسیار عالی، خیلی ممنون استاد، سپاسگزارم ازتون. دو نکته پایانی بنده، یک این که برنامه کانون مهر رو از امروز ساعت 18 تا حدود ساعت 19 به وقت ایران مشاهده بفرمایید، و نکته بعدی ما این که از طریق تلفن گویای برنامه با شماره 025-377-3500 میتونید انتقادات و پیشنهاداتتون رو به دست ما برسونید که در صورت امکان ما صدای خود شما رو هم پخش خواهیم کرد. بله، برنامه ها یک شنبه و سه شنبه ساعت 18 تا 19 گفتن که تصحیح کنم. خیلی ممنون و متشکرم، تشکر از نگاه پرمهرتون. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.